بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هذا کلو معنی تحقیق علی ما تقدم سابقاً ان الزمان فی العقد فاسد هو القبض الواقع لا علی وجه الائتمان. بحث ما در این نکته بود چه فردی چه از بایع فضولی کالای خریده، مثالی که من دیروز زدم گوسفند خریده، بعد آورده این گوسفند رو خورده، خب تلف شده. گوسفند رو 1,000,000 خریده بود، سمن کشفه چه این آقایی چه گوسفند به او فروخته، این آقا بایع فضولی بوده، غاصب بوده، دزد بوده، یعنی مال خودش نبوده. این هم چه ارزون فروخته 1,000,000، به خاطر اینکه عجله داشت فوری فروخته بشه. مالک میاد پیش شمای مشتری میگه خب این گوسفندی که شما خوردید تلف شد، مال منه نه مال او، و قیمتش هم 2,000,000 در بازار نه 1,000,000، پس 2,000,000 منو بده. خب این 2,000,000شو میگیره. اینجا مسلم شما اون پولی که به اون دزد دادید اون پولو میگیرید، اون هیچی نسبت به اون پول ثمنی که داده بود 1,000,000 اونو میگیرید. اما الان چه 2,000,000 دادی به این مالکه، خب با اون بایع فضولی با کدوم ثمن معامله کرده بودید؟ 1,000,000. خب نسبت به 1,000,000 درسته، شما متعهد شده بودید بابت این گوسفند پول بدید، فرق نمی کنه چه به مالک بدید چه به بایع فضولی بدید، خلاصه اونو متعهد شده بودید. از این 2,000,000 چه مالک گرفت، اون 1,000,000ش خودت ضامن شده بودی، زمان معاوضه‌ای بهش میگن، خودت متعهد شده بودی بدی بابت تلف این گوسفند خریده بودید. بحث این است اون 1,000,000 زائد چه شد بشه شده 2,000,000 گرفته آخه مالک. شما یاد نمیخواستید گوسفند بخرید چون ارزون فروخته خریده اید. آیا میتونید برگردید از اون بایع فضولی اون زائد رو هم بگیرید؟ شیخ انصاری گفت بله، چون فریب خورده اید، قاعده غرور اینجا اقتضا میکنه برگردید بگید آقا من چه مشتری تو بودم فچ بجردم مال چی گوسفند رو ارزون میفروشی، الان فهمیدم که تو دزدی، به خاطر این ارزون فروخته چه راحت پول رو بگیری فرار کنی، زود فروخته بشه این کالا. خب من فریب خوردم از تو خریدم و الان 2,000,000 از من گرفتم، اون 1,000,000 بابت اون هزینه گوسفند که خودمون صحبت کرده بودیم منم قبول کرده بودم، ما اون 1,000,000 اضافی رو باید تو بدیم. اگر 2,000,000 گوسفند من میخریدم از بازارم هر گوسفند دل بخواهی میخریدم دیگه، من اصلا به خاطر ارزون بودنش خریدم. خب میگه بله فریب خورده ایشون، میتونه المغرور یرجع الی من غره، فریب خورده رجوع میکنه به کسی که او رو فریب داده، اون مازاد رو میگیره، زیادت از ثمن، دقت کنید زیادت از ثمن رو بین پرانتز بگم، قیمت با ثمن فرق داره دیگه، ثمن 1,000,000 بود اینجا قیمت 2,000,000 بود، اون زیادت قیمت بر ثمن رو میگیره لقاعدت الغرور. بعضی اومدن گفتن نه آقا نمیتونه بجیره، اینجا خلاصه بیع فاسدیه، نمیدونست بیع فاسدیه، ولیکن بیع فاسدیه چون دزد فروخته بهش، معلومه مالک هم اجازه نداده به این بیع، اینجا اومده 2 میلیونشو گرفته، اجازه نداده دیگه، فقط از باب اینکه تلف کردی گوسفندشو گرفته. ما یه قاعده ای داریم، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. هر کسی ضامن صحیح عقد صحیح هست، ضامن فاسدش هم هست. مثلا اینجا بی اگر درست بود، ضامن بود سمن رو بده، چون بی فاسده ضامن قیمتشو بده. هر چیزی که صحیحش زمان آوره، فسادش هم زمان آوره. فقط نکتش این است در صحیحش اون سمن زمان ضامن سمنه، در فاسدش ضامن قیمته. اینم بیع فاسدیست، قیمت رو داده دیگه، طبق قاعده است. شیخ میگه نه، این قاعده اینجا جاری نیست. چرا؟ میگه درسته یزمن به صحیحه هست، دقت کنید ها، شیخ قاعده رو انکار نمیکنه به این نحو. میگه این در این قاعده، قاعده غرور میاد حاکم میشه بله. خب چرا این ضامن فاسد، چرا این معامله فاسد شده؟ مثلا فساد معامله ناشی از کجا شده؟ ناشی از دزد بودن بایه، ناشی از مالک نبودن بایه، ناشی از اینکه بایه فریب داده مشتری رو، در قالب مالک خودشو نشون داده. فرض جهله ها، علم مشتری نیست، فرض این از مشتری جاهل، این بایه فضولی فکر میکنه مالک. خب این فساد البیعی که ناشی از تغریر بایه فضولی است، تغریر یعنی به غرور، به فریب انداختن. خب درسته میاد اون مالچه از این 2 میلیون رو میگیره، ولی اون مقدار چه فریب خورده، قاعده غرور میگه برو بگیر. اینا میگن خب خودش اقدام کرده دیگه، هر کس اقدام کند به معامله ای باید اقدامشو قبول کنه. کسی که به معامله ای اقدام کرده، این قانون رو باید بدونه، کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، قاعده اقدام علی الزمان. دیروز جواب دادیم که اصلا اقدام علی الزمان اگر با اون قاعده بحث کنیم، ایشون اقدام نکرده بر زمان نه قیمت، اقدام کرده بر زمان ثمن. این اصلا گفته من 1 میلیون میخرم دیگه، اون مقداری که متعهد شده 1 میلیونه، مالش الان اومده 2 میلیون گرفته. سلمنا، شارع مقدس برای اقدام این یه قانون هم درست کرده، کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، ولی این از باب اقدام نیست، از باب حکم شرعی شارعه. تا اینجا من دیروز خوندیم. میگه اصلا ما قاعده اقدام رو اینجا قبول نداریم. چه قاعده اقدام؟ کسی که یزمن به فاسدهه از باب اقدام نیست. تا دیروز میگفتیم از باب اقدامه، لاچین اقدامش حکم شرعیه. الان اینجا اصلا از باب اقدام نیست. این خوب دقت کنید، ما در دیروز عرض کردم این درس ها رو بخونید، در همین جلد بود، این قاعده رو فرصت کردید بخونید، کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، دلیلش چیه؟ این قاعده چه در روایات نیست، باید دلیلی بر این قاعده گامه کنیم. چرا کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده؟ به چه دلیل؟ بعضیا گفتن به خاطر زمان، به خاطر زمان، اقدام بر زمان، چون من اقدام بر زمان کردم. شیخ طوسی بعضی از جملاتش اینه، هر کس اقدام بر زمان کند ضامن دیگه، منم اقدام بر زمان کردم، یعنی اقدام کردم بر این که اگر این بی صحیح باشد ثمنشو متعهدم، فاسد باشد قیمتشو متعهدم. این اقدام لازم. شیخ انصاری میگه ما در قبل تحقیقاتمون گفتیم ما قاعده اقدام علی زمان نداریم، اینجا طرف ضامن است از باب زمان الید، نه اقدام بر زمان. فرقش چیه؟ زمان الید یعنی علالید ما اخذت تا تو عدی، چون این بی فاسد شده، بیسعی بود، ملک تو بود این گوسفند، پولشو داده ای. چون بی فاسده، شما گوسفند غیر رو در دست گرفته ای. گوسفند غیری که انسان در دستش بگیره ید داشته باشه، ید چند نوع ید داریم؟ سه نوع. دقت کنید به حرفای من. یه ید معزون داریم. ید معزون یعنی چه؟ مثلا فردی گوسفند خودش رو به شما هدیه بده، شما اون گوسفند رو بگیرید، به ملک شما میاد، یدی است انتقال یافته به شما. یا وکالت بده به شما گوسفند رو، در دست شما باشه، بعد این گوسفند بمیره تلف بشه در دست شما، شما ضامنید؟ بگیم نه، در ید معزون انسان ضامن نیست. اصطلاحا میگن ید امانی. این یه ید. یه ید عدوانی داریم. ید عدوانی چیه؟ طرف گوسفند رو بدزده، خب ولو نخوره هم گوسفند خونش بمیره، چون ید عدوانیه چی میشه؟ ضامن. اینم دو. سومین ید، ید غیر معزون اصطلاحا میگن. این البته ید غیر معزون ام از ید عدوانی است، الان توضیح خواهم داد. ید غیر معزون یعنی یدی است که اذن از طرف مالک نداری، ولو اشتباها دست شما افتاده، شما ندزدیدید، ولی از طرف مالک یه اذن ندارید. در محل بحث ما از این سه تا ید، این مشتری که گوسفند در دستش افتاده و تلف شده، خورده یا هرچی، این کدوم یده؟ آیا ید امانیه، ید عدوانیه، ید غیر معزونه؟ ید غیر معزونه. اون دزد دزدیده، ید عدوانیه، اما این ندزدیده چه؟ این خیال کرده اون مالکش از او خریده، ضامنه. عرض میکنم یه لحظه، ید معزون فقط ضامن نیست، ید عدوانی و ید غیر معزون ضامنه. چرا؟ چون علل ید ما اخذت حتی تعدی. این مربوط به دزد فقط نیست، علل ید ما اخذت حتی تعدی. من یه مثال دیگر بزنم تا روشندر بشه. شما با همراه حضرت یه لباس هایی دارید، یه روز لباس هم حضرت رو اشتباها پوشیده ای، خیال کردی لباس خودت، بعد این لباس یه جایی خورد و پاره شد، آیا ضامنی یا نه؟ اگر او امانت داده بود به شما، لباستون امانت ازش گرفته بودید، این اتفاق افتاد، افراط و تفریط نکرده بودید، ضامن نیست نبودید اگر ازش امانت گرفته بودید. چرا؟ چون الامین لا یزون، ید امانی بودید. اما الان که ید معزون نیستید، ندزدیدید ولی ید معزون هم نیستید، اصطلاحا چی هستید؟ ید غیر معزون، ولو گناه نکرده اید. دقت کنید، ید عدوانی حکم تشریفی هم داره، حرمت میشه، ولو گناه نکرده اید ولی ضامنه. پس هم ید عدوانی ضامنه، هم ید غیر معزون. میگه این آقای مشتری ضمانتش از باب اینه، ضمان الید، نه از باب اقدام الزمان، چون اقدام نکرده، این اقدام بر ثمن کرده، اما الان مالش چه مقدار ازش گرفت؟ مالش ازش قیمتش گرفت، این اقدام بر 1,000,000 کرده بود، الان مالش اومد 2,000,000 گرفت ازش، اینو اقدام نکرده بود. پس از قاعده اقدام نباید بریم، قاعده زمان علالیت. این قاعده زمان علالیت میگه آقا این مال غیر دست تو بوده؟ میگه بله، ولاجم نمیدونستم. ابینه داره، نمیدونستی گناه نیست، اما ید غیر معزون هستی، چون ید غیر معزون هستی پول گوسفند رو بده، قیمتش رو بده، خب میدیم بهش. اما از جنبه دیگر این ید غیر معزون مغروره. مغرور یعنی چه؟ یعنی فریب خورده. چرا اصلا گوسفند دست این افتاده؟ چون فکر کرده این با یه ماله چه از او خریده. درسته ید غیر معزون زامنه، اما استقرار زمان در اون دزده است، در اون ید عدوانیه. بحث من چه سبره ای داره؟ یعنی مالک میتونه مراجعه کنه به شما که یده غیر معزولید مشتری 2 میلیونشو بگیره، میتونه مراجعه کنه به اون ید عدوانی، هر دو یدن دیگه، هر دو این گوسفند دستشون افتاده، به اون مراجعه کنه از اون 2 میلیونو بگیره، دیگه هیچی، اون دزدیده ضامنه. اما به شما مراجعه کنه، در شما دو چیز هست، هم ید غیر معزونید به همه خاطر حق مراجعه داره به شما، هم مغرورید، شما مازاد بر اقدامت میتونی از باب المغرور یرجع الی من غره به اون دزده مراجعه کنی تو بجیبید. این قسمت هازا کلو اون قبلی هایی که توضیح دادیم، علاوه معنی تحقیق، علاوه تحقیق اینه، علاما تقدم سابقن، بر اون مبنای بحثی که سابقن خوندیم تحقیق اینه، ان سبب الزمان فی العقد فاسد، در عقد فاسد سبب زمان اینه، هو القبض الواقع لا و علاوه الائتمان، سبب زمان اون یدیست چه شما قبضیست چه غیر معزونه، لا علاوه الائتمان یعنی بر اساس امین بودن نبوده، اینجا این قبض الواقع لا علاوه الائتمان حاشیه بزنید یعنی ید غیر معزون. چرا شما ضامنی؟ یعنی چون ید غیر معزونی. و ان لیس الاقدام علی الزمان علت له، اقدام بر زمان علت این زمانت نیست، یعنی شما بدید چون اقدام بر زمان جردید مشتری اومد از شما 2 میلیونو گرفت، نه، ما عدم امضاء شارع لذالک الزمان، با اینکه شارع این زمان را امضا نکرده شده عقد فاسد، چون شما اقدام بر 1 میلیون جردید، اگر اقدام بر زمان شما را ضامن می کرد سمن میتونست بجیره، این اقدام بر زمان علت زمان نیست، اون قاعده علالید علت زمانه، علالید ما اخذت حتی تعدی. خب آخ شیخ طوسی و اینها به اقدام استدلال کردن، میگه و این استدل به شیخ و اکثر من تأخرن، لاچن این استدلال از باب معیده، دلیل اصلیشون قاعده علالیده، وقت ذکرنا فی محلهی، ما در محلش یعنی در اون بحث چه بررسی ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده میچردیم، قد ذکرنا توجیه و زالج، ما وچه این رو ذکر کردیم که شیخ و من تأخر چرا این حرف رو زدن، که اون وچهش برمیجرده به مایر جایل استدلال بلید، که برمیجرده استدلال بلید، منظور از ید یعنی زمان و لید، اون همان قاعده علالید ما اخذت حتی تو عادی فراجه. خب آقای من اون 3 غرامت تمام شد، ما در هر 3 غرامت معتقد شدیم مشتری جاهل باشه میتونه مراجعه کنه، اون 3 غرامت رو یه بار بگم خدمتتون، غرامت در مقابل عین زیادت قیمت بر ثمن چه الان بحث کردیم، غرامت در مقابل منافع، غرامت در مقابل هیچ نفعی و عینی هم نباشه، هر 3 اینها مشتری میتونه مراجعه کنه و غرامتش از این بایه بگیره. میگه خب این بحثی که الان مطرح کردیم یک استدلال دیگری هم داریم، و کیفکان فجریان قاعدت الغرور فی ما نحن فی، این که قاعده غرور در ما نحن فی مطرحه جاریه، اولا منه فی ما حصل فی مقابلته نفعون، این جاری شدن این قاعده غرور به طریق اولاست نسبت به اون جایی که در مقابلش نفعی بوده، ما در مقابلش نفعی بوده گفتیم میتونه مراجعه کنه. آقای من دقت کنید در اون گوسفند ما بحث کردیم، اگر مالش بیاد بگه یه ماه هم از این گوسفند من شیرش رو دوشیدید استفاده کردید، اجاره اونا رو هم بده، پول اون شیرها رو هم بده، خب شما مجبورید پول شیرها هم بدید، هم 2 میلیون هم پول شیرها، میگه در اون پول شیرها گفتیم مشتری مراجعه میکنه و اون دزده پولش رو میگیره، غرامته، چون فکر میکرد گوسفند خودشه، خریده مفت و مجانی شیرش، فریب خورده، میگه اونجا معتقد شده میتونه برگرده از بایه بگیره، اینجا به طریق اولا. چرا اینجا به طریق اولا؟ چون اونجا مقابلش نفعی هم بود، اینجا مقابلش هیچ نفعی نیست. تمام. خب این بحث ما چی بود آقای من؟ زیادت قیمت بر سمن. یعنی 1,000,000 گوسفند رو خریده بود، گوسفند اون موقع 2,000,000 بود وقتی دزده فروخته. میگه این بحث ها همش جایی بود چه وحین العقد این اتفاق بود. اگر نه گوسفند بعدن 2,000,000 شده، بازم مالش میاد میگه خب من کاری ندارم، هین تلف چه مقدار بوده؟ هین تلف 2,000,000 بوده، به هین العقد کار ندارم، هین تلف بازم میتونه 2,000,000 بگیره. بازم همین قاعده غرور رو میتونیم اجرا کنیم. هازا اذا کانت زیاده موجودتن وقت العقد، این زمانیست این زیادت، منظور از زیادت یعنی زیادت قیمت بر ثمن وقت عقد موجود باشه. اما ولو تجددت بعدهو، اگر این زیادت بعد العقد اومده، فالحکم به رجوع فیه اولا. این که بیاییم حکم کنیم به رجوع مشتری به مال به اون بایه فضولی، این حکمش حکم به رجوع به طریق اولاست. آقا میدونید چرا به طریق اولاست؟ در اون قبلی بعضی ها اقدام رو مطرح میکردن، میگفتن مشتری اقدام کرده، این تورم بعدی رو چه مشتری اقدام نکرده؟ یعنی ممکنه اونجا بیاییم بگیم که آقای مشتری تو که معامله میکردی باید میفهمیدی این معامله باطل اگر باشد 2,000,000 باید بدی، اینجا چه نمیتونیم این حرف رو بهش بزنیم. میگه من علم غیب نداشتم که من گوسفند رو 1,000,000 خریدم و موقع هم قیمتش 1,000,000 بود فرض، بعدن 2,000,000 شده، تورم شده، من چه علم غیب نداشتم بعدن 2,000,000 شده. اینجا به طریق اولا میتونه مراجعه کنه، از چی بگیره؟ از بایع فضولی. خب آقای من تا اینجا خود گوسفند بود، دقت کنید، کل گوسفند تلف شده بود، مشتری 2,000,000 غرامت داده بود، گفتیم اون 1,000,000 زیادت رو میتونه بگیره. الان موضوع بحث رو عوض کنیم، گوسفند تلف نشده اما پاش شکست، یا مثال دیگه بزنم از این راحت تر، شما از یه دزدی نمیدونستید دزده، 100 کیلو گندم خریدید، خب مصرف کردید 10 کیلوشو مصرف کردید، الان مالک اومد 90 کیلو رو گرفت گندمشو چه مونده بود، این 10 کیلو رو قیمتشو محاسبه کرد از شما گرفت نه ثمن رو. شما هر کیلو 5 تومن خریده بودید، گفت آقا در بازار چه گندم 5 تومن نیست، حداقلش 11 تومن، پس 11 تومن بده، اون 10 کیلو رو از 11 تومن حساب کرد گرفت قیمت نه ثمن. میگه همین بحث مراجعه هم هست، اونجا هم فریب خورده اید چون خریده اید 5 تومن، خیال کردید این مال چه فروخته، اون 6 تومن اضافی در 10 کیلو چه مالک گرفت از شما، میتونی مراجعه کنی به اون دزده و از او بگیری به خاطر قاعده غرور. پس در کل تلف شده هم اون زیادت قیمت حق رجوع داره، در جزء تلف شده هم. چه مثالش اینه، هازا کلو، همه اینایی که خوندیم، فی ما یغرم هل مشتری، در اون جاهای سه مشتری غرامت داده به ازاء نفس العین تالفه، در مقابل خود عین تالف، خود عین تالف مثلا گوسفند بود مثال من، اما ما یغرمه به ازاء اجزاء تالفه، اما اگر مشتری اونی که غرامت داده در مقابل جزء تلف شده نه کل، جزء تلف شده مثال زدم دیگه 10 کیلو گندم از اون 100 کیلو، فظاهر ان حکمه حکم المجموع، ظاهر این است حکم اینها حکم همون مجموعه، فرق نمی کنه در چه چیزی، فی انه یرجع فی الزاید، این آقای مشتری رجوع میکنه در اون زیادت یعنی زیادت قیمت بر سمن. الا ما یقابل و ذالک الجزء، فقط اینجا محدودش مقابل این جزءه، مقابل این 10 کیلو است. لا فی ما یقابله، دیگه در اون غیر مقابلش نه، فقط در مقابل اون 10 کیلو. چرا غیر مقابلش نه؟ چون اون 90 کیلو خود عینو بر جردون به مالش داد دیگه. خب و یجیع علی القول الاخر عدم الرجوع فی تمام ما یغرمه، همه اون قول دوم که میگفتا نه آقا این اقدام بر زمان کرده، بر اون قول دوم همین بحث میاد که این حق رجوع نداره در تمام اون چیزهایی که غرامت داده. خب اینم تمام. یه نکته دیگر، اینا متفرع بر اون بحث ماست. پس یه وقتی عین تلف میشه، یه وقتی جز تلف میشه، الان وصف تلف میشه. وصف تلف میشه یعنی چه؟ خب بله چی داره؟ اونم میشه وصف. بهترین مثلا میوه، در میوه مطرح کنیم. شما یه میوهی خریدید، 1000 کیلو میوه خریدید از فردی، دزد بوده، سمن یک ماه این میوه ها در انبار شما بوده، معلوم شد که این میوه ها دزدی بوده به شما فروختن. طرف میاد میوه هاشو میبره مالکه، وقتی نگاه میکنه میگه این میوه ها پژمرده شدن، الان اون موقعی که من داشتم درجه 1 بود، الان درجه 3. خب این پژمردگی یه صفتی است. اینجا نه خود میوه تلف شده، نه جزء میوه، این دوتا بس نیست، وصف میوه. خب اینا رو خوب دقت کنید. وصف علا نحوین، اینا رو خوب دقت کنه. وصف علا نحوین، یه وقت وصف مقابلش سمن هم داده میشه، یوگست علیه سمن. کدوم وصف مقابلش سمن داده میشه میدونید؟ فقط در صحت، نه این میوه نه، مقابل اون. اگر میوه صحیح صحتش از بین بره بشه فاسد، اینجا فاسد نشده، صحت پول داره در مقابلش. پس از اوصاف فقط یه چیزی مقابلش پول داده میشه، یوگست و علیه الزمن. من بین پرانتز یه چیزی بگم، دقت کنید به این حرف من. شما یه خونهی خریده اید، یه زمینی خریده اید، اون فروشنده به شما فریب داده، گفته این زمین 100 متره، من به شما هر متری 10 تومن میدم. شما خریدید، سمن کشفت این زمین 90 متر بوده، 100 متر نبود. خب اینجا وظیفه چیه؟ نسبت شما حق فسخ دارید، کل تبعوض صفقه اتفاق افتاده، میدونی معامله رو به هم بزنید، میتونی نسبت به اون 90 سمن رو حساب کنید، اون 10 متر رو از سمن کم کنید. چرا؟ چون اجزا یوگست و علیه سمن، دقت کنید نه اجزایه. اما یه مثال دیگه بزنم، شما یه زمینی خریده اید، مالک زمین میگه این بر خیابونه، خب شما میخرید به اعتماد به اون، بعد میرید میبینید نه بابا بر خیابون نیست، داخل کوچه است، 30 متر هم با خیابون فاصله داره، بر چیه؟ خب اینجا چیکار کنید؟ اینجا برای این بر خیابون بودن خودش پول نیست، مثل اون جزء نیست، اما بر خیابون بودن سبب شده زمین قیمتش بالا بره. دقت کنید ها، اونجا خود اجزا قیمت داشت، اینجا نه، بر خیابون بودن قیمت نداره. پس چیه؟ بر خیابون سبب میشه قیمت زمین بالا بره، نه اینکه این خودش قیمت داره. به اصطلاح لا یگست و علی شرائط سمن، لاشن یگست علی اجزا سمن. سمن رو توضیح میکنن بر اجزا، بر شرائط توضیح نمیکنن. اما شرائط سبب میشه متا کالاش بالا بره پایین بیاد. کالا مال سمن، مال متاعه، نه مال شرط. در اوصاف میگن وصف و صحه فقط این به منزلت جزئه، سایر اوصاف به منزلت شرط. میگه خب اینجا غرامت داده ای، آیا میتونی مراجعه کنی یا نه؟ متنو بخونیم. و اما ما یغرم به ازاء اوصافی، اما اونی که مشتری به در مقابل اوصاف اون غرامت داده، فاین کان مما لا یگست علیه السمن، اگر این اوصاف از اون چیزایی باشد که سمن برو توضیح نمیشه. آقای من سمن توضیح نمیشه معناش این نیست کالا هیچ نقشی نداره، نقشش این است قیمت کالا رو میبره بالا، مثل بربودن خیابان. اون در کجاست؟ کما ادا وصف صحه، مثل ما ادای وصف صحه، من الاوصاف التي يتفاوت به القیمه، اون اوصافی که قیمت متفاوت میشه اما خود این شرط وصفه براش قیمت حساب نمی کنن. میگن آقا این وصف داشت، قیمت این فلانه. ببینید من یه مثال بذارم خدمتتون، یه کنیزیه، غیر از کنیز بودن نویسندگی هم بلده، غیر از کنیز بودن خوانندگی هم بلده. اون موقع این اوصاف قیمت کنیز رو بالا می برد. اون وصفه وصف و صحه نیستا، به او قیمت نمیدن اما قیمت کنیز رو میبرن بالا. کمالوکان عبدن کاتبن، مثلا برده ایست کاتبه، خب این برده کاتب رو دزده فروخته، این برده فراموشکار شده بعدن، فنسیل کتابت عند المشتری، مشتری نزد مشتری این برده فراموش کرده نوشتن رو، مثلا مشتری ازش کار نکشیده در نویسندگی، فقط برده در مثلا باغ و کارجری ازش کار کشیده، اینم یادش رفته نویسندگی رو، یا مثلا یه ضربه خورده مغزش نویسندگیش یادش رفته، خلاصه فراموش کرده نویسندگیشو. خب مالش میاد برده رو برمیداره، فرج المالک علیه به تفاوت، تفاوت قیمت هم میگیره، میگه آقا این برده ای که به تو فروخته بودن، این برده اون موقع برده نویسنده بود، الان برده غیر نویسنده است، برده نویسنده قیمتش 10 میلیونه، برده غیر نویسنده 9 میلیونه، 1 میلیون غرامت گرفته بابت این وصف. فالظاهر رجوع المشتری علی البایه، ظاهر این است مشتری به بایه میتونه رجوع کنه. چرا؟ لنه لم یقدم علی زمان زالش، چون مشتری اقدام نکرده بر اینکه این ضامن باشه. چرا فقط این وصف صحت رو نگفت؟ آقای من وصف صحت به حکم اجزاه، اجزا رو گفتی چه قبلا، در اجزا هر چه هست وصف صحت هم همینه، غیر وصف صحت هم حکمش اینه. خب همه اینها چه گفتیم؟ پس ما در همه اینها معتقد شدیم قاعده غرور جاریه. قاعده غرور جاریه یعنی چه؟ یعنی مشتری بعد از غرامت دادن مراجعه میکنه به اون بایه فزودی. البته همه اینها جایی بود که این بیع ما از یه جنبه دیگر فاسد نبود، فقط فساد این بیع از جنبه این بود که مالک اجازه نداد و اینطوری شد. ثم این ما نماز کرنا کله، همه اینا که ما توضیح دادیم، من رجوع المشتری علی البایه به ما یغرمو، به این که میتونه مشتری رجوع کنه به بایه به اون چیزی که غرامت داده، در کدوم فضاست؟ انما هو اذا کان البیع المذکور صحیحا، در جایی این بیع صحیح بوده، فقط یه مشکل داشت، من غیر جهت کون البایه غیر مالک، فقط جهتش این بود که این بایه دزد بود مالش نبود، جنبه دیگری مشکلی نداشت. اما لو کان فاسدن من جهت الاخرى، اما اگر از جنبه دیگر فاسد بود، نه از جنبه مالش نبودن بایه، اون وقت فلارت رجوع علی بایه، اونجا بایه دیگه نمیتونه رجوع کنه. چرا؟ چون قاعده یزمن به صحیحه یزمن به فاسده اونجا دیگه اجرا میشه و دست این بایه دزدم نبوده که از یه جنبه دیگری باطل بوده. لأن الغرامت، چون این غرامتی که او الان داد مشتری لم تجع من تغریر البایه، از فریب دادن بایه نیومده که از ادعای مالکیت، فرض این است از یه جنبه دیگری فاسد بوده و انما جاعت من جهت فساد البی، از جنبه اومده که بی فاسد بوده. خب بی فاسد بوده، آقای من یه مثال بذارم خدمتتون. شما رفته اید، دقت کنید آقایون، این سوالو دقت کنید، شما رفتید از خود مالک گوسفند خریده اید، خود مالک، فرض کنیم بی باید عربی باشه نه فارسی، شما فارسی خوندید بیو، عربی نخوندید، خب این بی چی میشه؟ باطل میشه. گوسفند هم خورده اید، باید قیمت گوسفندو بدید دیگه اونجا، چون بی فاسد شده به خود مالک هم باید قیمت گوسفندو بدید. چرا؟ چون کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، اینجا هم به شرح ایزد. اینو دیگه فریب نداده بایه، این فسادش از جنبه دیگری بوده. ولو فرزن البایه صادقم فی دعوا، همین مثالی که من زدم، فرض کنید این بایه در ادعای خودش صادق بوده، واقعا مالک بوده، لم تزل الغرامه، لم تزل یعنی این غرامت پابرجاست، این غرامت رو این مالک میاد از تو میگیره. غایت الامر، نهایتش این است، در این محل بحث ما غرامت ده، اونش بهش غرامت میدیم بایه هست، اگر راست میگه، اگر راست نمیگه، اونی که غرامت باید بهش بدیم مالک اصلی است. غایت الامر کون المغروم له، یعنی اون چی به نفع او غرامت خواهیم داد، قیمت این گوسفند رو بهش خواهیم داد، هول بایه علا تقدیر صدق، بایه اگر راست میگه، یعنی معامله باطل است از یه جنبه دیگری، من خب قیمت این گوسفند رو باید به این بایه ای چه راست میگه مالچه بدم، ول مالچه علا تقدیر کذبه، یا به مالچ باید بدم اگر این بایه دروغ میگه. خلاصه ضامن بودن من علا ای حال هست، به تغریر بایه هم بر نمی جرده، یعنی بایه هم منو فریب نداده. فا حکمهو حکم نفس سمن، ببینید حکم این غرامت حکم خود سمنه، من در سمن چه نمیتونم مراجعه کنم، چه به بایه بدم چه به مالک بدم، میگن آقا سمن خلاصه خریدی دیگه، یا به من مالک باید میدادی سمن رو یا به اون به بایه، میگی نه منو فریب داده بایه جای مالک غالب کرده خودش رو، میگیم انگار فریب نداده، خب سمن رو باید میدادی دیگه بابت گوسفند. در سمن چجور نمیتونی مراجعه کنی؟ در زمانی که فساد البی نه از جهت بایه فضولی است، اونجا هم نمیتونی مراجعه کنی. فحکم این غرامت حکم سمنه، در این چه فی التزام المشتری به، چه مشتری باید به این غرامت ملتزم بشه، الا تقدیره صدق البایه و چذبه، در هر دو فرض، چه باید دروغ میگه چه باید راست میگه، چون شما راست میگه خود مالکه قانون کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده اجرا میکنیم، فریبی هم در کار نبوده، چون این فساد از جنبه او نبود، فساد از یه جنبه دیگری بوده، دروغ هم میگه، بازم این غرامت رو باید به مالک بدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.